اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که اقدامات و سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان وضعیت حقوق بشری در این کشور را بدتر ساخته است. و افزود که افغانستان همچنان با یک سلسله چالش‌های دیگری به شمول بحران بشری و اقتصادی، زلزله مرگبار اخیر و برگشت دادن اجباری افغان‌ها از بیرون کشور مواجه است. آقای بنت روز سه‌شنبه تازه ترین گزارش خود را در مورد افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه کرد. او در سخنانش در این مورد تاکید ورزید که برای جلوگیری از رنج بیشتر و بی‌ثباتی احتمالی در افغانستان و منطقه به اقدام فوری نیاز است. انستیتوت جورج‌تاون برای زنان، سال و امنیت میگوید که افغانستان در میان 177 کشور در شاخص جهانی وضعیت زنان در سال 2023 بدترین کشور برای زنان خوانده شده است. مرکز تحقیقات سال اسلو برای جنسیت، سال و امنیت در مورد این شاخص روز سه‌شنبه در شهر نیویورک ایالات متحده این معلومات را منتشر کرد. برنامه جهانی غذا از کمک بیش از 20 میلیون دلار اتحادیه اروپا در آستانه زمستان با افغانستان خبر داده است. WFP روز سه‌شنبه در شبکه اکس گفت که کمک 21 میلیون دلاری با این نهاد همکاری میکند تا مواد غذایی را پیش از برفباری ها و بسته شدن راه ها در مناطق آسیب پذیر انتقال دهد. برنامه جهانی غذا میگوید که با آغاز زمستان شدید در افغانستان فقط یک ماه باقی مانده است. با باور این نهاد بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به صورت خیلی جدی به کمک های بشری نیاز دارند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف گزارش داده است که در ماه سپتامبر سال روان میلادی بیش از 6 میلیون نفر خدمات صحی و تغذیه ضروری را دریافت کردند. بر اساس این گزارش، این افراد در مراکز صحی تحت حمایت یونیسف تحت پوشش قرار گرفتند که نیمی از آنها را کودکان زیر 5 سال تشکیل می دادند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اسرائیل میگوید که شب گذشته ده‌ها نفر از جنگجویان گروه حماس را در غزه کشته است. این در حالی است که درخواست‌ها در نشست شورای امنیت ملل متحد مبنی بر آتش بس فوری میان حماس و اسرائیل در حال بدون نتیجه باقی ماند که اسرائیل حملات خود را بر حماس شدت داده است. شرح بیشتر تازه‌ترین تحولات را از سوران خاطری در مورد میشنوید.
درگیری ها در جنوب و شمال اسرائیل امروز هم در جریان بود. در جنوب با شبه نظامیان حماس و در شمال اسرائیل با شبه نظامیان حزب الله که در جنوب لبنان قرار دارند. امروز سه‌شنبه چند حمله حزب الله با موشک‌های هدایت شونده ضد تانک به مواضع ارتش اسرائیل گزارده شد. ارتش اسرائیل هم میگه در جواب به مواضع حزب الله در جنوب لبنان حمله کرده. حملات راکتی شبه نظامیان فلسطینی امروز شدت بیشتری گرفتند. فقط امروز سه حمله راکتی در تل آویو که در مرکز اسرائیل قرار داره گزارش شده. در مقابل شما حملات هوایی اسرائیل به غزه هم تشدید شده. ارتش اسرائیل میگه فقط در دو روز گذشته به ویژه دوشنبه 400 حمله هوایی رو علیه مواضع حماس در غزه انجام داده. مقامات وزارت بهداشت در غزه که در اختیار در کنترل حماس آمار جدیدی رو منتشر کردند. به گفته وزارت بهداشت در غزه فقط دوشنبه 700 تن در حملات اسرائیل، حملات هوایی اسرائیل در غزه کشته شدند. آمار کلی تلفات در غزه در دو هفته گذشته حدود 5800 کشته و بیش از 16000 مجروح برآورد شده. و پس از اینکه دو تن از کسانی که حماس به گروگان گرفته بودند آزاد شدند، اسرائیل اطلاعی صادر کرده و از ساکنان غزه خواسته تا هر اطلاعاتی که در مورد محل نگهداری گروگان ها دارن با اونها در میان بذارن. شرایط انسانی در غزه و گسترش این درگیری همچنان از نگرانی های اصلی کشورهای منطقه و کشورهای بین المللی. خب این در چند روز گذشته جدای از لبنان در عراق و سوریه هم پایگاه های محل استقرار نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفتند. وزرای دفاع و خارجه آمریکا دوشنبه با نخست وزیر عراق تلفنی صحبت کردند و خواهان حفاظت از مواضع آمریکا و مراکز دیپلماتیک شد.
در حالی است که 30 کاروان لاری های حامل غذا، آب و دوا به نوار غزه فرستاده شد، اما سازمان ملل متحد هشدار داده است که ذخایر سوخت در 2 روز آینده تمام خواهد شد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه به ایران هشدار داد، گفت که آمریکا به هر گونه حمله توسط جنگجویان نیابتی این کشور قاطعانه پاسخ خواهد داد. بلینکن در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت که ایالات متحده در پی تنش با ایران نیست. آمریکا نمیخواهد که این جنگ، یعنی جنگ حماس اسرائیل، گسترش یابد، اما اگر ایرانیان نیروهای نیابتیان در هر جا بر پرسنل ایالات متحده حمله کنند، اشتباه نکنید که آمریکا به سرعت و قاطعانه از مردم خود دفاع خواهد کرد. آمریکا از امنیت خود دفاع خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عمیق ساختن بحران غزه با خم شدن در مقابل رژیم اسرائیلی متهم کرد. اردوغان در بیانیه در 78 سال روز ایجاد ملل متحد گفت که جامعه بین المللی در مقابل حملات غیر قانونی و بی‌بندوبار رژیم اسرائیلی علیه غیر نظامیان اقدام نمی کند. اوکراین قرارداد را با شرکت آلمانی راین متال برای ترمیم اسلحه ساخت کشورهای غربی عقد کرده است. صدر اعظم اوکراین روز سه‌شنبه در اجلاس آلمان اوکراین گفت که بر اساس این تفاهم نامه اسلحه کلیدی که سوی این شرکت ساخته شده و صدمه دیده ترمیم خواهد کرد. و پس از شکست پاکستان در بازی کرکت دیروز در برابر افغانستان، بابر اعظم کپتان تیم پاکستان از ناکامی تیمش در زیر فشار تیم افغانستان ابراز تأسف کرد. تیم افغانستان در بازی روز گذشته در جام جهانی کرکت با تفاوت 8 برنده شد. مربی تیم ملی کرکت افغانستان پس از بازی در این مورد در یک نشست خبری گفت که فکر میکند برای افغانستان استعداد فوق‌العاده به نمایش گذاشته شد. همانند بازی که خوشبختانه توانست انگلستان را شکست دهد، این پیروزی افغانستان پس از شکست دادن انگلستان با استقبال شماره زیاد از کرکت دوستان روبرو شده است. بازی بعدی تیم افغانستان دوشنبه آینده در برابر سریلانکا برگزار خواهد شد. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، خوش آمدید به بخش گزارش های این ساعت. با ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس، قصر سفید میگوید ایران در حملات بر پایگاه های ایالات متحده در شرق میانه نقش دارد. در این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تأمین آتش بس در غزه را مشروط بر رهایی سایر کسانی خواهند است که توسط گروه حماس گروگان گرفته شدند. آخرین تحولات این رویداد را از سید عزیزالرحمن بشنوید.
اردوی اسرائیل در حال حملات هوایی خود بر غزه را تشدید بخشیده که انتظار می رود عملیات زمینی نظامیان اسرائیلی نیز آغاز شود. همزمان با نگرانی ها پیرامون گسترش این جنگ، شورای امنیت ملی ایالات متحده می گوید که حملات بر منافع ملی این کشور در شرق میانه افزایش یافته است. ما می دانیم که ایران به حمایت خود از حماس و حزب الله ادامه می دهد. همچنان می دانیم که ایران وضعیت را به دقت می نگرد و در برخی مواقع فعالانه این حملات را تسهیل می بخشد و کسانی را که می خواهند از این جنگ به نفع خود با ایران استفاده کنند تحریک می کند. می دانیم که ایران می خواهد که تا حد نقش خود را رد کند، ولی اجازه نمی دهیم که دخالت خود را رد کند. ما همچنان اجازه نمی دهیم که هر نوع تهدید به منافع ما در منطقه بی پاسخ بماند.
لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، به روز یکشنبه در صحبت با شبکه ای بی سی گفت ایالات متحده حضور نظامی خود را در شرق میانه گسترش می بخشد.
اخیراً ما شاهد حملات راکتی و درون بر پایگاه‌های نظامیان ما در عراق و سوریه بوده‌ایم. ما در مورد تشدید احتمالی وضعیت نگرانیم. در واقع چیزی را که ما می‌بینیم احتمال تشدید قابل ملاحظه حملات بر سربازان و مردم ما در سراسر منطقه است. به همین دلیل ما هر کار لازم را انجام می‌دهیم تا مطمئن باشیم که سربازان ما مسئولند.
پس از حمله 7 اکتبر از سوی گروه شورشی حماس بر اسرائیل، بیش از 1400 اسرائیلی کشته شده است. در عین حال، ادامه حملات اسرائیل بر غزه منجر به کشته شدن بیش از 5000 فلسطینی شده است. ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بر تأمین یک آتش‌بس بشر دوستانه تأکید دارند. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در مورد چنین میگوید:
هر نوع آتش‌بس به حماس فرصت می‌دهد تا نفس بگیرد و دوباره برای ادامه انجام حملات تروریستی بر اسرائیل آماده شود.
جوزف بورل، رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت او به این باور است که رهبر حماس از آتش‌بس بشردوستانه حمایت خواهد کرد تا کمک‌های بشری وارد غزه شود. رسیدن کاروان کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه ادامه دارد، ولی نبود مواد سوخت انتقال این کمک‌ها را در حال تهدید می‌کند که بیش از 2 میلیون فلسطینی گیرمانده در غزه در انتظار کمک به سر می‌برد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اداره نظارت از کمک های امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار هشدار می دهد که طالبان از طریق ایجاد مؤسسات تقلبی غیر دولتی از کمک های بین المللی بهره برداری می کنند. طالبان در این گزارش همچنین متهم شدند که از طریق نفوذ در مؤسسات موجود کمک های بین المللی را به دست می آورند و کمک ها را غیر مستقیم مدیریت می کنند. با این حال آذرخش حافظی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، می گوید که طالبان نیازی به ساختن مؤسسات تقلبی غیر دولتی ندارند، زیرا امور آن کشور را به دست دارند و می توانند کمک ها را کنترل از آن به هر نوعی که بخواهند بهره برداری کنند. در این رابطه فوزیه احسان مصاحبه‌ای با آذرخش حافظی انجام داده است که با هم میشنویم.
حافظی صاحب، تشکر از وقتتان. البته سیگار گفته که طالبا با ایجاد مؤسسات تقلبی غیر دولتی از کمک های جامعه جهانی بهره‌مند میشن و اخاذی میکنن. به نظر شما چیگونه ممکن است؟
افغانستان جغرافیایش و همچنان اقتدار دولتیش در اختیار هر کسی که باشه، اونا ضرورت به ساختن مؤسسات تقلبی یک پا ندارن و طوری که بخوان میتونن که از امکانات داخلی و خارجی استفاده بکنن و در این مورد یا انواع مختلف نظریات میتونن. یک دفعه میگن که طالبا از کمک های خیریه استفاده میکنن و باز میگن که دو مداخله میکنن و باز حالا میگن که اینا مؤسسات تقلبی را می سازن. در این مورد باید توضیح بدن که چگونه مؤسسات تقلبی را اینا می سازن و وقتی که شما می فهمید که مؤسسات تقلبی است، چرا باز به اون مؤسسات شما کمک می کنید؟ دیگه این گپای از یاد گاهی متناقض می باشه. یک وقتی که یک گروه یا یک حزب اقتدار یک مملکت را دست می گیره، از امکانات بین حد زیاد برخوردار می شه و در اون قلمرو بدون استشاره و اجازه زیاد هیچ کاری واقع شده نمی تانه. یا همون کمک دهنده خودشان با اینا تعامل میکنن یا ایست که به یک حد از مناسبات یا بین خود توافق میکنن. در غیر این امکان نداره وقتی اینا اجازه ندن به اینا که در یک شهر یا در یک قریه یا یک جای دیگه برون، اونا رفته نمیتونن. وقتی که رفتن امنیتشون باید گرفته شود. وقتی که امنیت گرفته میشه خواسته از اون باید مجبور هستن که تحمیل کنن اونا.
یعنی شما میگین که طالبا هیچ نیازی ندارن که مسات تقلبی غیر دولتی بسازن، فقط اینا میتونن مستقیما با سازمان های کمک کننده بین المللی در تماس باشن، اعمال نفوذ کنن و از کمک ها اخاذی یا بهره برداری کنن، درست؟
عرض ما این است که وقتی که شما یاد واضح نکردن که چگونه یا نهادهای تقلبی میسازن، این نهادهای تقلبی منظورشان چیست؟ یا شاید بگن که اکتداد اینجوا را یا سب میکنن که در پشترش خودشان قرار دارن یا از منصوبین خودشان قرار دارن. اگر تیگر باشه این را اصلا خودم یک طرح از یا یک مبهم است، باید وضاحت میدادن که چگونه اینا سازمان های تقلبی میسازن. و وقتی که شما آگاه هستین که سازمان ها تقلبی هست، چرا شما کمک هایتون رو به یا میتین؟
به نظر شما چرا اینا کمک ها را به سازمان هایی که فکر میکنن تقلبی هست میتن؟ نظر شما در باره چیست در رابطه به سازمان های نهادهای بین المللی؟
این سوال خوب باید اونا جواب بدن، اما نظر من این است که هر کشوری که در یک موقعیت ضعیف قرار بگیره و مردم از اون نیازمند کمک باشه، چرا اینا وقتی که از یک طرف میگن کمک میکنیم از طرف دیگه میگن کمک ها هدر میره؟ یعنی که در توزیع کمک ها شفافیت وجود نداره و خود از اون سیستم نظارتی دقیق ندارن و پول مال دهندهایشان به زعم خود از جا هدر میره. در این صورت دو کار میتونن بکنن، یا ایست که از این کمک ها صرف نظر کنن، یا وقتی کمک میکنن با شفافیت و درستی او را به مستحقین برسانن. این مکلفیت مو مؤسسات میانجی است، مانند سازمان ملل متحد و اینجوهایی که به نیابت از کشورهای کمک دهنده و مخصوصا کمک های امریکا را به مستحقین میخواین برسانن. دیگه در این صورت اگر یک مکانیزم دقیق و شفافی وجود داشته باشد، هر گونه تخطی و تقلب جلوش گرفته میشه.
به نظر شما سازمان های بین المللی میتونن بدون مداخله و نفوذ طالبان هم اکنون کمک ها رو در افغانستان برسانن؟ آیا امکان داره چنین چیزی؟ اگر داره چگونه میشه؟
اینطور است که اول خو پیش شرط یک کمک ها همی است که به مردم مستحق باید برسن.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
دکتران طب میگن که عدم موفقیت تطبیق واکسین پولیو در افغانستان پایین بودن سطح آگاهی شماری از خانواده ها می باشد. کارشناسان امور تعلیمی و صحی برای بلند بردن سطح آگاهی مردم بر شامل ساختن مضمون واکسین و مشکلات ناشی از پولیو در نصاب تعلیمی افغانستان تاکید می ورزند. رویا زمانی در این مورد مطلبی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
برخی
از متخصصین امور اجتماعی و طبی برای موفقیت روند تطبیق واکسین پولیو در افغانستان پیشنهاد میکنند تا آگاهی دهی در بین مردم و جامعه نهادی نشود. آنان میگویند برای بلند بردن سطح آگاهی مردم در خصوص واکسین پولیو و فواید آن، باید این موضوع شامل نصاب تعلیمی شود. محمد صدیق سبا استاد دانشگاه میگوید که تبلیغات به گفته وی نادرست و برداشت های منفی در مورد واکسین پولیو هنوز هم در بین مردم افغانستان وجود دارد. آقای سبا به صدای امریکا گفت که یگانه راه بلند بردن سطح آگاهی و نهادی نشدن پذیرش واکسین هماهنگی وزارت صحت و معارف افغانستان با مردم می باشد.
پیامه های منبر از طریق پیامه های روز جمعه، از طریق دعوت علما و امام های مسجد و از طریق هنجره های رادیو، از طریق پرده های تلویزیون و از طریق شبکه های اجتماعی و به خصوص از طریق مسئولین ما مربوط به وزارت صحت عامه که می شود و از این طریق یک تبلیغات گسترده‌ای صورت بگیرد.
ما صحتمند هستیم به خاطری که اکسید پولیو رو به دست آوردیم.
اما اینکه چگونه این موضوع شامل نصاب درسی شود، آگاهان امور اجتماعی و تعلیمی به این باور هستند که روند تطبیق واکسین پولیو باید از دوره کودکستان برای اطفال گشزد شود تا در محو کامل این بیماری در افغانستان ممت واقع شود. با باور جاوید مومند، استاد پیشین دانشگاه، 14 جنگ افغانستان را به یکی از متضررترین کشور منطقه مبدل ساخته و این امر مانع بلند بردن سطح آگاهی مردم در بسا موارد من جمله فواید واکسین پولیو شده است.
امروز اگر در نصاب تعلیمی این مضمون گنجانیده می شود، به نظر من کار عالی است، به خاطر از اینکه بتانیم آگاهی دهی عمومی در تمام نقاط افغانستان داشته باشیم تا مردم افغانستان اهمیت و ارزش واکسین پولیو را بدانه، این کار درستی است. از ناحیه دیگه باز ما میتونیم مثلا سیمینارهای مختلفی داشته باشیم در این مورد و همچنان رسانه ها و سوشیل میدیا، اینترنت رول اونده را در این بخش بازی کرده، میتونه که بازی کرده تا اندازه زیادی ما توانستیم در جریان 20-21 سال گراف پولیو کاهش پیدا کنه.
صدای امریکا با وجود تماس های مکرر با مقامات و مسئولین وزارت معارف حکومت طالبان راجع به برنامه های این وزارت در راستای محو پولیو در افغانستان موفق به دریافت پاسخ نشد. علی‌رغم تلاش های حکومت قبلی در دو دهه پسین و راه اندازی کمپاین های تطبیق واکسین پولیو توسط حکومت طالبان در دو سال اخیر و فعالیت های مسئولین صحی در پاکستان، این ویروس تنها در افغانستان و پاکستان کودکان زیر سن 5 سال را آماج قرار می دهد. مسئولین صحت در پاکستان و برخی نقاط افغانستان از ممانعت و جلوگیری تطبیق واکسین پولیو توسط خانواده ها و برخی بزرگان محل خبر دادن، می گویند که تلاش ها برای تنویر اذهان این افراد با استفاده از راه های مختلف جریان دارد.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که ویروس پولیو در آن محو نشده است. چرا کمپاین مبارزه با پولیو در افغانستان ناکام مانده و برای غلبه بر این ویروس چه تدابیر بیشتری باید اتخاذ شود؟ این پرسش ها را لینا روزبه در مصاحبه با دکتر نقیب الله صافی، استاد صحت عامه در دانشگاه آریزونا مطرح کرده است که توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
اولی که از سال تقریبا 35 سال میشه 19-18 به این طرف، وقتی که دنیا تصمیم گرفت که پولیو را محو کنه، یکی از امراض است که قابل محو شدن است مثل چیشک واری، در اون وقت در 125 کشور دنیا پولیو وجود داشت و تقریبا 350,000 واقعات راپورت داده میشد. در سال 2021 تقریبا 1760 یا 1766 واقعه را پداشتن، ولی آل ما از 6 و 8 و 10 واقعه گفت میزنیم، در سال گذاشته 6 واقعه بود مجموعا. این موافقت قابل ملاحظه است که هر وقتی که ما به صورت عموم کل دنیا را ببینیم، ما بسیار پیشرفت کردیم و بسیار هم موافق بودیم. خب علتهایی داشته، علتهایی که در افغانستان بوده و اکثرا همی وقت اخیر پولیو که را پداشت از مناطق جنگ زده، از مناطق دوردست، از مناطقی که از نظر زیربنای اقتصادی، رشد اقتصادی یا بسیار پیشرفت نکرده و متاثر بودن. مثلا از آخری وقت آل خواهد سرحد افغانستان و پاکستان است، ولی قبل از مثلا شمال شرقی نایجیریا و هم را خود داشته بوده، اونجا هم جنگ دوام دارد. همین چد بسین به اون خاطر چند دلیل است. اول دسترسی درست برای تمام کسای تمام اطفال واجد شرایط، نظر به مشکلات لوجستیکی اکثرا این مشکل بوده. موضوع دوم این که از نظر لوجستیکی بازم واکسین پولیو اگر تکنولوژی بیشتر از پیشرفت کرده بیشتر تجهیزات آمده ولی با وجود هم یک کلچن یک زنجیر سخت درش کار است که باید همون سرد نگاه شده. بعضی وقت خصوصا در جای گرم اگر واکسیناتورا یا رضاکارا به صورت درست استفاده نکنه واکسین هم موثریت خود از دست میده به شکل درست اگر این نگاه نشود. موضوع سوم این است که بی تفاوتی وقتی که این واقعات زیاد شود و همیشه هر سال ما دو سه مرتبه واکسین میکنیم برای کسایی که به حساب برزیا واکسین داده میشه در سطح قرار و قصبات یا این یکسان بتفاوت میشن به خاطر که یاد که امو تنجیبل یعنی چیزی قابل احساس نمی کنم تغییر میبینه که تقریبا دو قطره واکسین میده میره به خاطر اینکه چون تعداد واقعات پولیو کم شده یا با چشم نمیبینم واقعات پولیو چه قسمت از خود در کمی بتفاوتی زیاد میشن بالاخره مثل معلومات نادرست و معلومات غلط این خودش هم باعث ازی میشه که اکثر بعضی مردم تفلا خود واکسین نکنن از خاطر اینکه یا میگید نقص داره عوارض جانبی داره و یا هم حلال و حرام موضوعش.
خب با توجه به شرایط موجود در افغانستان محو ویروس پولیو تا چه اندازه امکان پذیر است؟
صد فیصد امکان پذیر است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
یکی از مشکلات بزرگ فراراه تطبیق واکسن ضد فلج کودکان یا پولیو تصور نادرست اشتباه در میان برخی مردم در مورد اجزای ترکیب دهنده این واکسن است که باور دارند در تهیه این واکسن از مواد حرام استفاده می شود. اما آیا این واقعیت دارد؟ در این رابطه میرویس رحمانی مطلبی تهیه کرده است که اینک تقدیم می شود.
سازمان جهانی صحت با تشریح مراحل ساختن واکسن پولیو که از رای دهن تطبیق می شود گفته است که هیچ کدام از اجزای ترکیبی این واکسن از موادی که مسلمانان آن را حرام می دانند با ویژه آنچه از خوک منشأ می گیرد استفاده نمی شود. ابتکار جهانی محو پولیو که بزرگترین برنامه برای ریشه‌کن کردن بیماری فلج کودکان در سطح جهان است نیست بر حلال بودن واکسن پولیو که از رای دهن تطبیق می شود تاکید کرده و گفته که علما و نهادهای بزرگ جهان اسلام به شمول شیخ طنطاوی از جامعه الازهر مفتی اعظم عربستان سعودی و شورای علمای اندونزیا این واکسن را حلال خواندند. نعیم بیک یکی از علمای اسلام در ایالات متحده آمریکا میگوید که در ترکیب واکسن پولیو هیچ نوع مواد حرام به کار نرفته و والدین باید این واکسن را بر فرزندان خود تطبیق کنند.
داشتن فرزند نعمت از سوی الله است و مراقبت و مواظبت از فرزندان بالای والدین فرض است. والدین مسلمان باید مواظب و مراقب صحت و آموزش فرزندان خود باشند. هر واکسین یا دوایی که فرزندتان را در برابر یک بیماری محافظت می کند باید گرفته شود. این بخشی از مسئولیتتان به حیث والدین است.
برنامه افغانستان آری از پولیو نیز در صفحه اینترنتی خود نگاشته که علمای زیاد جهان اسلام در مورد حلال بودن واکسن پولیو فتوا صادر کردند و روی همین دلیل بسیاری کشورهای مسلمان به شمول عربستان سعودی تطبیق واکسن پولیو را برای ادای مراسم حج الزامی ساخته است. پس در واکسن پولیو که از رای دهن تطبیق می شود چه موادی به کار رفته است؟
واکسین پولیو به دو شکل است. یکیش به نام لایو اتنویتد واکسین میگن که خود ویروس پولیو است به شکل ضعیف شده ایش است که در افغانستان و در پاکستان و بعضی کشورهای آسیایی هنوز هم شکلش استفاده میشه از طریق دهن به شکل قطره داده میشه و او شکل ضعیف شده ویروس است که سبب مرض نمیشه بلکه وجود در مقابل همون پولیو و مرض فلج مقاوم میسازد.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در سطح تمام جهان است که تا هنوز ویروس فلج کودکان یا پولیو در آن از بین نرفته. از دلایل عمده محو نشدن پولیو در افغانستان و پاکستان یکی هم نشر و پخش آگاهانه و ناآگاهانه معلومات نادرست در مورد واکسن پولیو است.
الله سبحانه و تعالی در سوره الحجرات به ما میگوید که زمانی یک خبر را میشنوید در مورد صحت و سقم آن تحقیق کنید تا نشود یک خبر نادرست و دروغ را پخش کنید. بنابراین اگر کسی به شما میگوید که این دوا یا واکسین حرام است، نباید تنها تصمیمتان را با شنیدن این خبر بگیرید. مثلا اگر من در مورد یک موضوع فقهی در وضوء یا نماز پرسش داشته باشم و یک امام مراجعه میکنم، اما اگر به یک نظر طبی نیاز داشته باشم نزد یک دکتر میروم.
کارشناسان طبی شایعات عقیم شدن کودکان در اثر تطبیق واکسین پولیو را نیز رد می کنند و تاکید دارند که واکسین یگانه راه جلوگیری از مبتلا شدن کودکان به فلج دائمی است.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا خاتمه پیدا می کند. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار می گیریم، خدا نگهدار.